بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. في حديث مشهوري که فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الكافر شر من عمله، نیت انسان مؤمن در کارهاش بهتر از عمل اوست. حالا معنای بهتر بودن مقصود چیه که نیت انسان بهتر است از عمل؟ می فرماین به معنای احسن الوجوه بودن است. یعنی انسان مؤمن همیشه نیتش اینه که کار را به بهترین وجه انجام بدهد، چون مؤمن است، ایمان به خدا و آخرت دارد، این تصمیمش اینه که کاری را انجام میدهد به بهترین وجه انجام بدهد. اما وقتی وارد در مرحله عمل میشود موفق نمیشود اونطور که خواسته بود انجام بشه. فرض فرمایید که خب انسان شب قدر مثلا دلش میخواد که برود در مسجد و چند ساعت بیدار بماند، با حال حضور قلب باشد و دعا با نشاط بخواند، تلاوت قرآن با حال بخواند، قرآن سر بگیره، حال نشاط و عبادت داشته باشه. اصلا قصدش اینه، به این قصد میخواد برمه. اما وقتی که وارد میشود قهرن کسالتی عارض میشود، چرت میگیرد و خوابش میبرد و اونطور که دلش میخواد نمیشه. این نیتش بهتر از عملش شده دیگه، برای اینکه عملش توأم شده با چرت و کسالت و اینها، اما نیتش این نبود. اونی که در نظر داشت، اونی که تصمیم گرفته بود، این بود عمل بی چرت، عمل بی کسالت و عمل با حضور قلب انجام بدهد. نیتش این بود، اما در مرحله عمل نتوانست اون چرا که در نیت داشت پیاده کند. اونی که نیتش بهتر از عملش دیگه، نیت اونی که منویش بوده است بهتر شد از معتی جنبهش. معتی جنبهش اونی که آورده است، بله آلودگی پیدا کرد، اما منویش نه، صافتر بود، خالصتر بود. پس به این معنا، یا اینکه به معنای ادغم بودن است، یعنی انسان مؤمن نیتش اینه که بله دائما در حال عبودیت و بندگی باشد و مدت طولانی مثلا در حال عبادت باشه، بعد اتفاقا در مرحله عمل نمی شود اونطوری که دلش می خواهد، من چند ساعتی کوتاه می شود، کمتر از لحاظ مدت هم کمتر واقع می شود. مثلا کسی فرض فرمایید که بله تصویرش اینه، اگر که خدا به من مالی بدهد، ثروتی بدهد، تمام این اموالم را یا فرض کنید 90% این اموالم را در راه خدا انفاق کنم، اونم انفاق با اخلاص. تصمیم میشین بعد اتفاقا خداوند به اون مالی میدهد، ثروتی میدهد، در مقام عمل یه بدی حالت بخل درش پیدا میشه، دلش نمیاد این 90% مالش رو بده، میده اما اونطوری که نیت کرده بود نمیشه، مثلا 40% میدهد، 50% میده، اونی که در نظر داشت نمیدهد، و در مقام دادن هم یه قدی آلودگی به ریا و اینجوری پیدا می‌کنه. و حال اینکه در نیت داشت که 90% مالش را بدهد و هم با اخلاص بدهد، وقتی مقام عمل که آمد دید نمیشه، نشد، بله موفق نشد و اون قسمتی که میخواد به اون کثرت بدهد نشد و با اون خلوصی که تصمیم گرفته بود نشد. اینه که به این معنا کردن، یعنی وجوه مختلفه ای ذکر شده در بیان این روایت، اما شاید این وضعی که ارسل بهتر از سایر وجوه باشه. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی احسن من عمله و ادغم من عمله. نیتش دوامش بیشتر است، اونی که منویش بود این که دوام بیشتری داشته باشه و هم به احسن الوجوه انجام بشه، در مقام عمل اونطور که در نظر داشت نمیشه. ولی در روایت اینجور تأیید شده به همین معنا که امام باقر علیه السلام می فرماین بله نیت المؤمن خیر من عمله، ذالک لأنه بله ینوی من الخیر ما لا یدرکه، زیرا انسان در نظر میگیرد کار خیر را اونچنان انجام بدهد که در مقام عمل درک نمی کند اون را. در نیت طوری داشت ولی در مقام عمل به اونی که نیت کرده بود نمی رسد. و امام صادق علیه السلام می فرمایند ان العبد لینوی من نهاره ای یصلی باللیل. چه بسا انسانی روز در نظر دارد که انشاءالله شب که شد دیگه در عبادت شب که غمر می کنم این چکار می کنم در عبادت، بل روز نیتش اینه که شب بشود بل مشغول عبادت بشود و منتحصیل و نافذه و شب بشود چور داشت میگه خوابش میرسه می خوابش صبح بیدار میشد با اونجه نیت داشت نیم که نماز شب بخانه یه دو ساعتی بیدار مونه بود بعد یغل با اینو شب این چشمش غالب میشه و خوابش میبرد و صبح بیدار میشه. فرمودن این نیتش خوبه و خداوند همون نماز را در نامه عملش می نویسد، حتی نفسش را در خواب تصحیح براش می نویسد، خوابش را صدقه می نویسد. این آدم نیتش این بوده دیگه، این از عملش بهتر شد. برانج اگر عمل انجام می داد خود این چند رکعت را می نوشتن، اما علاوه این که چند رکعت نوشتن در نامه عملش، نفسش را هم تصحیح نوشتن، خوابش را هم صدقه نوشتن، این بود که نیتش بهتر شد از عملش. حالا معنیش اینه که آدم فقط نیت کنه بخوابه، این مقصودی نیست. در این موردی با آدم نمیدونی چی، نه منظور اینکه واقعا، نه اینکه کلاه بذاره صورت ساری باشه، نه واقعا قصدش این بود که شب بیدار به مولاد نماز بخونه، اتفاقا خواب برش غالب شد، نه اینکه عمدن این کار رو کرد، خواب برش غالب شد و صبحم بیدار شد خیلی ناراحت شد، متأثر شد که چرا اینجور شد، آخه من تصمیم داشتم که بیدار بمانم، چرا خوابم بود. در این موردی که بله اون وقت و از آف نوشته می شود. ولی آدم یکی میگن نیت دارم بعد بخواد، این عمدن، این مثل مثل اون اشخاصی که میگن نیت اقامت کرد در مسافرت نمیخواد ده روز بمانه، میگه من نیت کردم ده روز بمانه، ولی نمیخواد ده روز بمانه، خیال میکنه که با نیت درست میشه. و حال اینکه اقامت در سفر یعنی انسان تسلیمش اینه که ده روز بیشتر بمانه، نه اینکه بگه من میخوام ده روز بمانه، نمیخواد بمانه، میخوام ده روز میخوام بمانه. از منظور این که اینجا هم که نیت میفرماین یعنی واقعا بناش بر اینه، تصمیمش بر این بوده و موفق نشده به این، در این صورت هم اون عبادت که در نظر داشت براش نوشته میشود، هم نفسش تصمیم نوشته میشود، هم خواب است صدقه است. و حالا چرا بهتر است؟ بله میفرماین چون نسبت عمل به نیت نسبت قضاست به حیات. انسان قضا می خورد برای اینکه زنده بماند، این حیاتش محفوظ بماند. آیا قضا بهتر است یا حیات؟ قضا بهتر است یا حیات؟ حیات بهتره دیگه، قضا مقدمه حیات است. قضا از اون جهت می خورد که زنده بماند. اینجا عمل برای این است که نیت را تقویت می کند، یعنی اون این که در دین مقدس هدف است، هدف در دین مقدس اینه که جان انسان، روح انسان یک روح الهی بشود، یعنی یک روحی بشود همیشه گرایش به خدا داشته باشه، همیشه گرایش به آخرت داشته باشه، جذب و چششش به آخرت باشه. آقا انسان میداند که بعد از افراد هستن که اصلا روحشان روح گرایش به خدا و آخرت ندارد، گرایش به دنیا دارد، جذب و چشش نسبت به دنیا دارد، نسبت به پول دارد، نسبت به خوردنی ها دارد، جذب و چشش این سمتیه و شیبش به سمت دنیاست. و بعضی از دلها و روح ها هست که واقعا شیبش به سمت خداست، به سمت خدا و آخرت. و دین مقدس هم میخواهد طوری انسان را بپروراند که این جان جانی بشود گرایش به خدا دارد همیشه، میارون الالعباده، برخلاف اون تعبیری که امام سجاد علیه السلام دارن که خدایا این نفس من نفسی شده میالا الى اللعب والله، این نفس نفس بازیگری شده است، همه اش میل به لهو و لعب دارد، همه اش میل به جمع آوری دنیا دارد، اصلا عشقش به این شده. این بدبختی انسان است وقتی جان آدم طوری شد که اصلا احساس میکند گرایش به دنیا دارد، اون در حاشیه واقع شد، خدا و آخرت در حاشیه واقع شده، در متن زندگی نیست، متن زندگی شده از میال الى اللعب واللهب، همه اش میل به سرگرمی های دنیایی دارد و میل به شهوات نفسانی دارد اینا. ولی دین مقدس میخواد بپروراند طوری انسان بشود که جانش جانی بشود گرایش به خدا دارد. این که این آدم نیتش همیشه نیت خیره، یعنی همش ازش میجوشد که رو به خدا و آخرت برود. عمل هم انسان را در نوعی عملی هم این نیت آدم را تقویت میکنه. یعنی هر چه انسان در مرحله عمل جد و جهدش بیشتر شد، تدریجا اون نیت قلبیش شدیدتر میشود، گرایشش به خدا و آخرت بیشتر میشود. اساسا اعمال بدنی صفات روحی را تقویت میکنه در همه حال، اینه نه فقط در عبادت. فرض بفرمایید کسی اون در اوائل مثلا کودکی سن جوانی خیلی میل به علم نداره، با ضرور تقویه تشویقش میکنن درس بخون، درس خوندن مثلا اینجور برای آدم خیلی پیش میآورد. اینها این اندکی اجمالا میل به علم درش پیدا میشه. بعد وقتی که رفت مطالعه کرد و درسی خوند و از استاد چیزی شنید، اونی که خونده است کم کم به اون میلش به علم میافزاید. دوباره مطالعه کرد، بار دوم میلش به علم بیشتر میشود. مطالعه سوم میل شدیدتر میشود. مطالعه چهارم شدیدتر میشود تا به جایی میرسد که دیگر عشق به علم پیدا میکند، اصلا نمیتواند کنارگیری از کتاب و بحث و مطالعه داشته باشه. این همون آدمی است که اول تمایلش ضعیف بوده، ولی کم کم که چون رفته دنبال بحث و مطالعه و درس و کتاب، میلش به علم شدید شده. یا در مال هم اینجوره، اول انسان اینطور نیست که حالا عشق به مال زیاد داشته باشه، اما کم کم یک کسبی کرد و ازش پولی دستش آمد، این میلش به پول بیشتر میشه. بار دوم رفت و یکی بیشتر گریش آمد، میلش بیشتر میشه. روز سوم رفت و بیشتر گریش آمد، میلش بیشتر میشه. کم کم به جایی میرسد که عشق به دنیا چنان سراپای وجودش را میگیرد، اصلا نمیتواند یه منقطع از دنیا بشود. دیگه نمیشه، مثل آدم غرق شده در میان گل و لجن که دیگه نمیتواند کنار بکشه، عشق به مال درش پیدا میشود که دیگه نمیتواند کنار بیاید. در عبادت مثلا اینه، انسان اول میل به عبادت خیلی ندارد، اما کم کم وادار که شد، بله اعمال عبادی انجام داد، نمازها، واجب، نافله، روزه، اینا را انجام داد، کم کم تدریجا میل به عبادت به خدا و آخرت درش بیشتر میشود، به جایی میرسد که دیگه نمیتواند از عبادت و بندگی کنار بیاید. این که نیت میشود نیت الهی و عمل تقویت میکند نیت را. پس عمل از اون جهت که تقویت کننده نیت هست مطلوبه. بنابراین نیت که خودش هدف است بهتر از عمل خواهد بود دیگه، چون عمل مقدمه است. همونطوری که قضا تقویت میکند حیات را، عمل هم تقویت میکند اون نیت قلبی و ایمان را دیگه. به همین جهت یکی از اشتباهاتی که ارباب تصوف دارن در همین جاست که اونها میگن ما وقتی که به مرحله یقین رسیدیم دیگه احتیاج به عمل نیست. عمل تا اون جاییست که آدم به مرحله یقین نرسیده. به مرحله یقین که رسید دیگه احتیاج به عمل نیست. بعد آیه را هم استشهاد میکنن وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، که آیه را هم بد جوری تفسیر میکنن وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی میگن خدا فرموده اینقدر بندگی کن تا یقین حاصل بشه. یقین که حاصل شد خود الغایات و طرف المبادی، اون غایت نتیجه رو میگیره و دیگه مقصد ما ترک کن دیگه، عمل نمی کن دیگه، به هدف رسیدی. قابل از اینکه اولا اون یقین در جمعه یا یقین من ایمان نیست، یقین من مرگه. در این آیه یقین من مرگ، اصلا در دو جا قرآن استعمال کرده یقین من مرگ، در دو جا هم بیشتر نیست. یکی در سوره هجر است که همین و عبد ربک حتی یأتی کل یقین، یکی هم در سوره مدثر که اونجا میفرماید فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. قوله قیامت از جهنمی ها میپرسند شما چرا جهنمی شدید؟ یعنی بله ما نماز خوان نبودیم و ما دیگه تکذیب روز قیامت می کردیم تا مرگ به سراغمون آمد. اینقدر در راه طغیان و اتیان و تکذیب تا بر جا موندیم تا مرگ به سراغمون آمد حتی اتانا الیقین. اینجا مراد از یقین مرگه. در این آیه هم وعبد ربک حتی یأتیک الیقین مرگه. پس اونایی که میگن یقین به معنای ایمان، عبادت بکن تا ایمان حاصل بشود بعد ولش کن، این درستید آیه مقصودش این و برشت عظیم. اگر بنا بشود انسان بگی که من چون دیگه حالت یقین و ایمان دارم دیگه عمل نمیخواد، بسی که بگه که من به زندگی هستم یه قدر رایت میخوام، قدر برای این بود که حیات تأمین بشه، خود حیات که دارم زنده هستم در رایت قضا نشد میمیدی. قضا برای تمدید حیات هست، قضا بخور تا حیاتت تمدید بشود، همیشه بماند. اگر ابدی من زنده ام قضا رو ولش کن و اون میگیری، این حیات دوام پیدا نمی کنه. و اعمال بدنی هم برای تقویت ایمان است، مادامی که اعمال بدنی هی مدد میرسد ایمان آدم محفوظ است و شدت پیدا می کنه. همین که اعمال بدنی ترک شد کم کم ایمان هم تضعیف می شود و از بین می رود. اعمال بدنی که ترک شد ایمان هم رو به ضعف می رود و از بین می رود. ولذا اعمال بدنی نسبت به ایمان و نیت مانند قضاست نسبت به حیات. همچنان که حیات احسن است از قضا، نیت انسان احسن است از عمل دیگه. چون عمل مقدمه است، هدف نیته، اما تا عمل دنبالش تیگیر نشود اون غایت از بین می رود، کم کم تضعیف می شود و نابود می شود. و اما اون عملی همیشه تقویت می کند اون نیت را که منبعث از توجه و همون نیت باشه. اگر عمل با توجه انجام شد نیت تقویت می کند، و اگر با توجه انجام نشد نه، نیت را و اون ایمان تقویت نمی کند. این خیلی روشنه. آدم چه فرض کنه که رقت قلبی نسبت به یتیم دارد، شخص یتیم بچه یتیمی را رقت قلب به او دارد. رقت قلب که دارد بعد وقتی که دست بر سر یتیم بکشه به عنوان نوازش رقتش بیشتر میشه، همون حالت عاطفه اش شدیدتر میشه. همون عاطفه قلبی که نسبت به یتیم دارد اگر بیاد دست بر سر یتیم هم بکشه اون رقت قلبیش شدیدتر میشه، عاطفه اش به یتیم بیشتر. ولی به شرط این که همون دست کشیدن به عنوان نوازش باشه. اما نه این که در اون موقعی دست میکشه هیچ توجهی نداره، بی توجه دست میکشه، مثل آدمی که به سر سنگی دست میکشه مثلا، اینجوری باشه، بی توجه باشه. اون دست کشیدن بی توجه بر رقت قلب اون نمی افزاید. اون دست کشیدن با توجه و به عنوان نوازش بر رقت قلب می افزاید. در اعمال عبادی همینجوری ما که سجده می کنیم، این سجده ما سه وقت اون خضوع قلبی ما را شدیدتر می کند. اون موقعی که با حضور قلب انجام بشود، با توجه انجام بشود، که انسان توجه به این دارد که سجده می کنم میخوام در پیشگاه خدا به خاک بیفتم، بندگی را ظاهر بسازم، خضوع را ظاهر بسازم. اگر به این نیت سجده کند اون خضوع قلبیش شدیدتر میشه. و اما اگر سجده در حالی که هیچ توجه ندارد، رفته به سجده اما فکرش تو بازار کار میکنه، این سجده در اون ایمانش نمی افزاید، در تواضع قلبیش نمی افزاید. چون خود این خم شدن بدن که ملاک سعادت انسان نیست. اگر بنابرای خود این حرکت بدن بدون بی توجه، خود این خم شدن بدن آدم را به سعادت برسانه، پس همه ورزشکارها باید زشتی باشن، برای اینکه بیشتر این کار میکنن، این خم میشوند راست میشوند، اینا حرکات بدنی دارن دیگه. صرف حرکت بدنی که ملاک سعادت نیست، صرف خم شدن را برخواستن این که ملاک سعادت نیست، اون خم شدن انسان را به سعادت بدنی و قرب خدا میرساند که منبعث از حضور قلب توجه باشه. ولذا اگر سجده های انسان انجام میدهد اون سجده ها با حضور قلب شد، بر ایمانش و خضوعش به خدا میافزاید. و صرف این که ما چند سال سجده میکنیم و هنوز حالت خضوع در پیشگاه خدا در ما پیدا نشده است، باز هم ببینیم در جاده گناه و معصیت بی پروا می رویم، معلوم شد سجده های ما همه مرده بوده، اینه با حضور قلب انجام نشده. این معلوم ولی انسانی که بله یک هفته، هفت روز، هر روز مثلا چند بار سجده کند و همیشه هم با حال توجه، حتما بعد از یک هفته یک انقلاب حالی درش پیدا می شود و اصلا محبتش به خدا شدید می شود، حالت شرم و حیایش در خدا شدید می شود، به این سادگی تن به گناه و معصیت نمی ده. این که ما میبینیم چند حال سجده کرده ایم، هر روز چند بار سجده میکنیم، روز شب سجده میکنیم، به هنوز حال خضوع نسبت به خدا در ما پیدا نشده. پیدا نشده معلومه در زندگی مردم نمازخوان خضوع پیش خدا ندارن. اگر خضوع داشتن حتما تازه آواز گوش نمی کردن، اگر خضوع داشتن غیبت نمی کردن، اگر خضوع داشتن بی حجاب نمی شدن، اگر خضوع داشتن ربا نمی خوردن، اگر خضوع داشتن گران فروشی نمی کردن، دروغ نمی گفتن. خضوع نیست. چرا خضوع نیست؟ با همین که این نمازهای ما باید پرورش خضوع بدهد، معلوم می شود همش بی توجه انجام می شود. رکوع حضور قلب ندارد، سجده حضور قلب ندارد، فقط که خم شدن یه بله زمین افتادن، زمین افتادن برخواستن. اگر خود زمین افتادن برخواستن انسان را بهشتی کند، ورزشکارها از همه ما بهشتی ترند، باید اونها بیشتر هی خم می شود نواز می شود دیگه. پس اون سجده ای، اون رکوعی انسان را به قرب خدا می رساند، به خضوع قلبی و نیت قلبی شدیدتر می کند که با توجه انجام بشود. اون خضوعه. به همین جهت جریان حضرت ابراهیم را فرمود که فلما اسلما و تله للجمیل و نادینا انجا ابراهیم قصد دختر رؤیا، همین که فرزندش را به خاک خوابان صورت فرزند روی خاک گذاشت، خودش هم دامن به کمر زد و آستین بالا کشید و کادرش برداشت. گفتیم تمام شد دیگه، حالا هدف همین شد، هدف همین بود که حالت اسلام شما ظاهر بشود، حالت تسلیم شما ظاهر بشود، و این عمل هم نشان دهنده تسلیم روحی شما بود. همینقدر این تسلیم قلبی هر دوی شما پدر و پسر، تسلیم قلبی شما که بارز شد به هدف رسیدید، اون منظور تعمیم شد. فلما اسلما و تله للجبین و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. راجب قربانی هم فرموده لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت خون قربانی های شما به خدا نمیرسد، ولیکن یناله تقوا منکم، اون امر قلبی شماست. و این گوسفند کشتن هم از اون نظر که نشان دهنده اون خضوع قلبی و تقوای قلبی ارزش دارد. یعنی صرف شما گوسفند بکشید، اصلا تقوای قلبی به خدا هیچ ندارید، نه گوسفند بکشید، صرف گوسفند کشتن، خون ریختن که پیش خدا ارزش ندارد که. بسرد میخوریم خون ریختن گوشت، گوشت مال شکم فقرا را سیر میکند، گوشت شکم گداها را سیر میکند، خون هم نشان میدهد آقا حاجی از مکه آمده مردم بفهمد، ولی به خدا مربوط نیست که. نه خونش به خدا مربوطه، نه گوشتش به خدا مربوطه. اون یکی به خدا مربوط چیه؟ یعنی رو تقوا میکنه، اون تقوای قلبی شما. اگر این گوسفند شما هم منبعث از تقوای قلبی شده ارزش داره، و الا ارزش نداره. یا اون روایت که فرمود در میدان جهاد بودن، فرمود ان قوما بالمدینه شارکونا فی الجهاد، یه جمعیتی در مدینه موندن تو خانه هاشون، نه آمدی میدان جنگ، اما همه شون در ثواب جهاد با ما شریکن. رسول خدا فرمود ما آمده این میدان جنگ، تشنگی ها، گرسنگی ها، زخم برداشته این بدن ما خونریزی کرده، تلفات داده این، اونه نه آمده ان، اونه در مدینه موندن تو خانه هاشون موندن، ولی در این حال در ثواب جهاد با ما شریکن. چرا؟ چون نیتشون این بود با ما بیاین، منتها موانعی سر راهشون رسید، یا مریض بودن، وسائل نداشتن، و خیلی هم ناراحت شدن که موفق نشدیم. چون امر قلبیشون با ما یکی بوده، در ثواب جهاد با ما شریکن، ولی بدنشون که با اونها شریک نبود، نیتشون با اونها شریک بود. چون در نیت با اونها شریک بودن، اینه که فرمود تمام اونها در ثواب جهاد با ما شریکن. این نشان میدهد که ارزش نیت واسه اندازه. بلگه روز قیامت اول سه طایفه را پیش از همه به حساب می آورند، به موقف حساب می کشند. یکی رجل آتاه الله العلم، مرد عالم، مرد که خدا به او علم داده بود، بعد می آورند به موقف حساب، بگن خب این نعمت علم به تو ارزانی داشتیم، چه کار کردی؟ کجا مصرف کردی؟ بعد جواب می دهد که بله قمت به آنا اللیل و النهار، شب و روز ارشاد کردم، هدایت کردم مردم را، و از نور علم و چراغ علم خودم به اونها بهره دادم. بعد جواب میدهن که کذب کرد، دروغ میگی. خدا فرمود دروغ میگی، ملائکه هم میگن دروغ میگی. تمام اون داد و قوغا که براه انداخته بودی برای این بود که مردم تعریفت کنن، مردم میگن به به عجب عالم خوبیه و عجب ناطق تواناییه. همت این بود که به به مردم را بخریم، گرفتی دیگه دیگه ما چه طرف داریم. یعنی تو همه این کارها و داد و فریاد برای این بود که مردم بگن به به دیگه، خب گفتن دیگه، و اون عجل خود را گرفتی دیگه، از ما چه طرف داریم. بعد هم مرد دوم را می آورن، مرد سروتمند که خدا بهش پول داده است، می آورن خب این همه پول به تو دادی، چه کار کردی؟ از کجا مصرف کردی؟ و هم جواب می دهد که خدا انفاق کردم، دستگیری از مستمندان کردم، آب و خدارها را از خواست برداشتم. چی؟ جواب می دهن دروغ می گید. و تمام اینها برای این بود که مردم بگوین فلان آدم آدم جوابیه، آدم دست و دلبازی، بخششداری، برای این جهت بوده. خب اینم که مردم گفتن دیگه، تعریف کردن دیگه، هدف از این بود مردم تعریف کردن و تعریف کردن دیگه، از ما چه طلب داریم. بعد سوم مرد شجاع و قهرمان و دلیر را می آورن که رفته در میدان جهاد کشته شده، میگن خب چه کار کردی؟ این قوت و بازو و شهامت رو یه بله من هم مأمور از طرف تو و پیغمبر از مأمور به جنگ شدم، رفتم و جهاد کردم و کشته شدم. جواب میدم تو هم دروغ میگی، برای اینکه نیت از این بود که مردم بگن به به عجب قهرمانی، عجب مرد شجاعی، عجب مرد دلیر با شهامتی. خب مردم تعریف کردن دیگه، دی از ما چه طرف داریم. واقعا سفاهت، حماقت، بدبختی انسان همینه که آدم مالش را، جانش را، نیروهای بدنیش را همه را صرف کند، معامله کنند فقط با ده ده مردم و نشمت مردم و سرکتان دادن مردم در همین ذالک و الخسران المبین. دیگه چه بدبختی از این بالاتر می شود که آدمی که عمرش صرف می شود، قوای بدنی صرف می شود، ولی چرا اینجوری با این معامله سفیهانه ای انجام بدهد؟ و شراب رو به ثمن بخت در آهن معدود یوسف و اون زیبایی را فروختند، در مقابل چند درهم بی ارزشی را گرفتند. و لذا خداوند در قرآن کریم روی فی سبیل الله اینقدر تکیه کرده، فی سبیل الله قاتلوا فی سبیل الله، جاهدوا فی سبیل الله، انفقوا فی سبیل الله. هر کاری میکنید برای خدا، تمام اینها برای اینکه انسان یه رشد عقلی پیدا کند، رقای فکری پیدا کند، یه قدر رشید بشود، عاقل بشود، خود را شؤون وجودی خودش را ارزان نفروشد، تمام حرکاتش را، فتناتش را، همه چیزش را در مقابل چی هدف بگیرد؟ الله کل الکمال، کل الزمان، او را هدف گیری کنند. ولذا مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند بل الا انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. مراقب باشید، شما خیلی گران قیمت هستید، قیمت شما بهشت خداست، رضوان خدا. مراقب باش، خود را به غیر خدا و رضوان خدا نفروشی، خدا به پول نفروشی، خود را به مقام و ریاست چند روزه دنیا نفروشی، خود را به شهرت نفروشی، خود را معامله کن با رضوان خدا. به قدری این مسئله نیت در بی ارزش کردن و با ارزش کردن عمل مؤثر است که مرد مسلمان شمشیر به دست گرفته، در رکاب پیغمبر اکرم رفته به میدان جهاد کشته شده است، مردم گفتن به به خوشا به سعادت این، واقعا چه سعادت من، شمشیر گرفت و آمد در رکاب پیغمبر، رفت اونجا و کشته شد. قتیل دن فی سبیل الله بمدن اشتوان از این قتیل الهمار، این کشته در راه اولاغ است، کشته در راه خدا نیست. تحصیل کردن یعنی چه؟ فوق راه اولاغ. بمید شما از نیت او قبر نوشتیم، شما فقط ظاهر را دیدی، یه مردی آمد و شمشیر گرفت دست و آمد بامه، این آدم یه اولاغی دیده بود در دست دشمنش، چشمش گرفت اون اولاغ را، میخواد به اون اولاغ برسه، دید چاره ای نداره، اون را بکش اون صاحب اولاغ را و اولاغ مستحب بشه، اتفاقا در تیر رس اون واقع شد و کشته شد در راه اولاغ. این قتل الحمار، قتل الحمار شده. اون بگیر فهمود اون مهاجر ام قیسه، مهاجر ام قیس چرا؟ چون گفت زنی بود به نام ام قیس در لشکر دشمن و اون میخواست به او برسد، اون مرد را که او در تصرف او بود او بکشد و به ام قیس برسد، اتفاقا آمد در میدان جنگ هم کشته شد. اما اون مهاجر ام قیس چه بدبختی انسان دارد، انسانی که میتواند به فرموده قرآن و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. اون کسی که از خانه اش بیرون بیاید به قصد خدا و پیغمبر حرکت کند و اتفاقا مرگ او را دریابد، خدا تحویلش میگیرد و قد وقع اجره علی الله، خدا در پناه خود او را جا میدهد و اجر عظیم. این چنین آدمی میتواند به قرب خدا برسد، خودش را به ام مهاجره ام قیس کند، بخواد به ام قیس برسه، بخواد به اولاغ برسه، بخواد به پول برسه، مثلا بخواد به بهبه مردم برسه. این چقدر سفاهت و حماقتی است برای آدم. بنابر خدا اون وقت نیتها را هم انسان تشخیص نمیدهد که چجوریه. بله کنن زن مثلا آمد در مجلس امام حسین نشست و اونقدر گریه کرد، اونجا مرد، واقعا خوش به حالش در مجلس امام حسین گریه کرد و مرد. حالا این نیت خبر نیست چجوریه، این به چه نیت آمده بود اونجا؟ آیا با اجازه شوهر آمده بود یا نه؟ اگر بی اجازه آمده بود طبق فرموده خدا اینکه ملعون شده که مورد لعنت واقع شده که. پس نیت باید باشه تا ارزش بدهد به اعمال انسان. یعنی بسه ریشدار فرمو لکل امرئ ما نوا، انسان میرسد به همونی که در نیت داره، شرف انسان، ارزش انسان در همونی که نیت دارد. لکل امرئ ما نوا، خیلی جمله کوتاه بسیار پرمغز. هر انسانی ارزش اون را دارد که در نیت دارد. نیتش خداست، ارزشش به اندازه خداست. نیتش اولاغ است، به اندازه اولاغ است. نیتش چی هست؟ یه شکم غذاست، همونه زمونه از حتی که تمام هم بشه این شکمش که پر کند، ارزش همونه که از کارش خارج می شود، یه بیشتر ارزش ندارد. لکل امرئ ما نوا، و اون شاعر عارف همیشه می گوید ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، ور بود خاری تو حیمه گلخنی. یعنی حقیقت تو همون فکر تو هست، ولی بقیه پوست استخوان، پوست استخوان که انسان نیست، انسان همون فکر اوست. در فکر چه داریم؟ اگر در فکر گل می پرورانی گلستانی، اگر در فکر خار می پرورانی گلخانی، که هیده گلخانی تو هیده می هستی توی آتشخانه همه بود بسوزانم تو را. گر بود اندیشه از گل گلشانی، گر بود خاری تو هیده گلخانی. پس مقصود این که نیت عمل انسان ارزشش همون نیته. به قطعی بزرگان عالم داغی بودن از یک بزرگان میخواست ایادت کسی برود و هی تحقیم نمده آقابت کسی شده نمیرسه من ایادت کنم، گفت بله میخوام برودم اما هی هر روزی میخوام برودم نیتم را زیر رو میکنم، میرم خالص نیست نیتم آلوده هست نمیرم، هی میکوشم هر روز با خودم مبارزه میکنم که نیتم را خالص کنم، فقط برای خدا برم برای ایادتو نمیشه، برای هر روز هی میبینم که این نفس من دروغ میگه، این نکار هست. گاهی مثلا تو ثروتمنده برم ایادتش، مثلا تو زورمنده برم ایادتش، نکنه فردا خوب بشه از من گله کنه، اگه بدانم میمیره نمیروم چون دیگه فردا خوب نمیشه بس که از من گله کنه چه. بله این حرف ها در ذهنم میاد و نیتم را آلوده میکنم، ولی من نمیتوانم تخلیص کنم نیتم را ولی نمیروم. دارد حضرت زکریا علیه السلام مقید بود که با دست خودش